الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در امروز 11 اردیبهشت 403، فکر کنم برق ندارم، 11 اردیبهشت 403، و بحث ما در شهرت و اینکه آیا جهاد ابتدایی در اصل، این حرمت جهاد ابتدایی در اصل غیبت مشهور هست یا نیست، عبارات آقایونی که حکم به شهرت کردن، یعنی مشهور شده حرف اونها رو خمرور کردیم، گفتیم معلوم نیست که چه اتفاقی باشه. یه تأملاتی هم نسبت به اصل شهرت و مدعای شهرت جهاد ابتدایی در اصل غیبت داشتیم که اونم مرور کردیم. گفتیم سه تا عبارت رو از کسایی که توی صدر غیبت، فقهایی که قائلن به جواز جهاد ابتدایی در اصل غیبت، که عملا شهرت قدمایی رو زیر سوال میبره، عبارت مرحوم شیخ مفید رو مرور کردیم. دو تا از شاگردای شیخ مفید، یعنی مرحوم ابوالصلاح حلبی و مرحوم سلار رو، باز هم توی همین عدم، یعنی جواز جهاد ابتدایی در اصل غیبت، اونم مرور کنیم، که عبارت مرحوم ابوالصلاح باز در نوع خودش هم جالبه. مرحوم ابوالصلاح حلبی که اونم تو اوائل عصر غیبته، یعنی ظاهرن جان صلاح دیگه، من صلاح چرا صباح من گفتم، ابوالصلاح صلاح میگم، چرا بس ابوالصلاح حالا اینجا من تعبیر کردم، اینجا من ابوالصلاح حلبی نه، اونم شاگردش، اونم متأخره، دارن شاگرد سید مرتضی و شیخ مفید و متأخر از این هست، یعنی چرا من تعبیر ابوالصلاح این وسط رو بردم من حالا جان همین، چرا من تو زنم، چرا من اصلا، حالا مهم نیست، مرحوم ابوالصلاح میگه پس بزنم هم جوی دارم میاد همینجوری، نمیدارم چرا ذهنم نمیدارم سر به صبح بودنه. حالا مرحوم ابوالصلاح حلبی ظاهرن چا 374-5 تا حدود 400 و مثلا 30-40 یعنی یه قدی از قرن 4 و قدی از قرن 5 که خب نزدیک به عصر غیبته. با اینو هم حالا بعد مرورش میکنیم. خب شاگرد سید مرتضی دارن، تاریخ هم خیلی چیز مفصلی از زندگیشون نقل نمیکنه، یا خیلی خبر خاصی نداره، اما اونی که نقل میکنه که توی فهم این عبارتشون هم مهمه، مرحوم حلبی دارن تو حلب بوده و اون زمان هم ظاهرن منطقه حلب یا منطقه شامات یکی از نقاط درگیری بین اسلام و روم، روم با پایتختی بیزانس، و ایشون هم یه خوب فقیه بوده، سلطانی اون موقع حاکم بوده، اگه تاریخ شادم باشه 414 قمری مرداسنامی، که خب حاکم بوده، با بیزانس می جنگیده، و ایشون هم به عنوان یک فقیه معتمد بود، نزدیک بود، مورد احترام بود و حمایت میکرد از اون سیستم حکومتی که داره با امپراتوری روم شرقی میجنگه. شاید هم روم غربی، چون روم شرقی میگفته توی اسکندریه نه بیزانت و امپراتوری غربیه، امپراتوری روم شرقی میفته منطقه ترکیه و منطقه بال امروز استانبول امروز و این ورا میفته اسکندریه و حالا مهم نیست، چون بعدا اینا روم دو تیکه شد، امپراتوری روم غربی و شرقی شد و تضاد جغرافیایی میخوره که با امپراتوری روم شرقی با هم درگیر باشن، اما حالا مهم نیست. و به نظر میاد که اون چیزی که ایشون تو اون زمان فتوا داده و حکم کرده یه قدر ناظر به این جنگ های موجود زمان خودشونه و اینکه اون زمان هم ایشون صاحب یک اقتدار و قدرتی هست، لااقل ازش میپذیرند، حرفش رو قبول میکنن، آدم یه جایگاه اجتماعی داره، لااقل جایگاه حکومتی تو سیستم داره. و اگر هم میگه، چون اون چیزی که ایشون میگه الان که میخونیم، میگه میشود جهاد با کفار را سپرد به هر کسی که دعوت میکند به این سمت، و ما خیالمون جمعه که بالاخره بر اساس منطق اسلام رفتار میکنن و این خلاف تقریبا همه اون چیزی که تو فقه آقایون گفتن، گفتن یا امام یا حاکم عادل یا ولی فقیه یا فلان، اما یه دفعه بریم هر کسی که دعوت کرده و هر کسی یه چنین چیزی که چرا ایشون تو اون فضا اینو گفته. حالا نکته مهمش اینه که ایشون اون شهرت رو از بین برده، هیچ، این برای ما کفایت ما همینه. اونی که میخوام ما استدلال کنیم که شهرتی که داله بر تفویض جهاد ابتدایی به امام معصوم و عدم جوازش توسط غیر امام معصوم باشه، این مشهوره، ایشون مشهوره که زیر سوال برد هیچی، حکمی که کرده به حتی به غیر مشهور هم رفته این بدتر، یعنی گفته به هر کسی که. این که چرا این کار رو کرده، شاید علتش این باشه، علتش این بود که جنگ های موجود این منطقه حلب غیر از منطقه بغداد مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید و اینا یه قدی مرکزن، اونا یه قدی توی حاشیه جنگن، شاید بی تأثیر نبوده، یه شاگرد سید مرتضی هم بوده و توی این مسیر بوده و روش شناسی هم توی این مسیر بوده، شاید بی تأثیر نباشه. حالا نمیدونم این عبارت رو میشه ازش این معنا فهمید که این فضا جنگ ابتدایی نبود، جنگ در مقام دفاعه، جنگ در مقام رفع تهدیده، چون دشمنی که هست و حمله کرده و تو مقام دعوا اند و اون طرف کفر و این طرف اسلام، اون طرف بیزانس، این طرف شامات، آیا تو مقام دفاعه یا در مقام جنگ ابتدایی به معنای توسعه اسلامه که ظاهرا نیست؟ شاید هم این نکته بی علت نباشد، بی حکمت نباشد، اگه ما تحلیل کنیم این عبارت رو که ایشون به حسابات حکومت کنار حکومت حامی حکومت و این رو به فراست میدونه که مقوله جهاد یه مقوله حکومتیه، مقوله جهاد باید به کی سپرد؟ حاکم، به غیر حاکم نمیشه سپرد، که اگه هم بسپری فایده نداره، که اگه هم فایده داشته باشی پیروزی برمقان نمیاره. و یک کسی که فقیه و سر در اجرا نداره، جنگو نمیدونه، حکومتو نمیدونه، بعد خب نه فقط باید من انجام بدم، نمیشه که. بعید نیست که ناشی از یک آگاهی نسبت به حوزه حکومت و حوزه جهاد و حوزه اجرائیات باشه، اینم بعید نیست که اینو بخوام استناد بدیم.
اشراقش به آشنایش با امور حکومتی در خصوص قضاست که میگه که باید قاضی محصول امام معصوم باشه، امام معصوم. ولی اگر این تولیم اختشاری از سوی قاضیه، اگر حاکم جائر هم باشه اشکالی نداره. و چرا؟ چون عملا این منصوب اون نیست، این منصوب نائب عام نه.
یعنی قدرت رو عبارت مرحوم شیخ مفید هم دیروز این بود، عبارت دیگران هم هست
که
از کجا در میکنی اینا رو؟ حالا اینو دیگران هم دارن اینطوری. حالا اینو من از این قسمت دوم رو که تحلیل میکنم و برای چی دارم میگم، این شاید ناظر به یک نگاه حکومتی به فقه باشه. یه مرحوم کرکی چند تا نکته داره اونجا، میگه آقا جان مثلا حکومت، خب من که حکومت بلد نیستم، من که نمیتونم انجام بدم. بعد از یه طرف حاکم هم میشه حاکم نامشروع، حاکم هم میشه یه حاکم سلطان دیگه، سلطان که منصوب از جانب خدا نیستش که. اما میگه اون من به او اذن دادم، او میشه بعد سلطان معزول از جانب من، پس برو حکومت بکن. یعنی مشروعیت بخشی میکند به سلطان در حوزه حکومت، حتی در حوزه خراج، در حوزه های متعدد. میگه من به توی حاکم سلطانی که هیچ مشروعیتی نداری، من به تو سلطان مشروعیت میبخشم از باب سلطان معزون. مثلا شما فرض کنید چیزی شبیه رئیس جمهور امروز، آقای رئیس جمهور تو چیکاره؟ منتخب مردم، چه درد میخوره؟ ولی فقیه میگوید آقا جان تو منتخب مردم، من به تو مشروعیت میدم، برو کارت انجام بده. مرحوم صاحب جواهر بعدن اینو توسعه داده و در بحث حکومت یه طرف میگه، تو بحث مثلا جهاد همین نکته ایشون داره، میگه جهاد که ولش کن، صلح کی انجامه؟ تو حوزه جنگ متولی صلح یا هدنه کیه؟ میگه سلطانه. میگه چرا سلطانه؟ خب او میدونه الان کی با صلح کنیم، کی جنگ کنیم. مگه من فقیه که اینور نشستم، من چه میدونم کی با جنگ صلح کنیم؟ چند روز آتش بس باشه، تو ادبیات ما به فقها مستند شده که اینا بدن به حاکم، این حاکم شهر. میگه الان اون فقیه که نشسته توی نجف، جنگی که توی عثمانی هست، یا کجا میدونه چند روز آتش بس داشته باشیم، یا اسیر بگیریم، یا توی جنگ فلان کار انجام بدیم. میگه اینا رو تفویض میکنن به سلطان، چون کار جنگ مال سلطانه، ولو اینکه مشروعیتش به عهده فقیهه، اما تفویض میکند به سلطان چون این حوزه امور اجراییات و تنفیذیات مال سلطانه. اگر اینو ناظر به امر حکومتی دونستیم، معناش اینه که مشروعیت مال حاکم، اما یعنی حاکم معنی فقیه ببخشید، مشروعیت معنی فقیه، اما تنفیذ کرده است به دیگری به معنی سلطان که کارشو انجام بده، اینجا موجه میشه. اما شما اگه این کارو نکنی، بگی نه هر کسی که سلطان بود، خیلی لاغر با ادبیات فقهی ما جور در نمیاد. ولی اینکه نکاتی من نوشتم که اونجا هم توضیح میدم که این عبارت مراد چیه. حالا اجالتاً در اوزه نفی شهرت، همین مقدار که شما جهاد علیه کفار را به وجود معصوم منوط نکنی، بتونه کسی هم انجام بده، این نکته ای که به کار ما میاد و شهرت رو از بین میبره، حالا علتش هر چی میخواد باشه باشه. من فکر میکنم که این اگر تو زمان خودشون آقایون اگر درگیر مقوله جنگ و جهاد بودند و میدیدند که جز به واسطه حمایت و پشتیبانی نسبت به کسایی که به حسد در راستای منافع اسلام حرکت میکنند، جامعه تهدید شده، جامعه در معرض زوال از جانب تواقیت و کفار، و اگه کسایی درگیر امر حکومت باشن نمیتونن حکم نکنن، اصلا کسی از رو نمیپذیره. اگه در طول عصر غیبت آقایونم خیلیشون حکم نکردن، اصلا به خاطر اینکه درگیر این حوزه نبودن، نه حاکمان این از اینا دعوت میکردن، نه از اینا کسی مشورت میگرفت، نه کسی اینا رو تو حوزه حکومت دخیل میدونست، نه اگر اینا حرفی میزدن کسی میپذیرفت، بلکه اگر میگفتن اینا رو بهشون میتوبیدن که این چه حرفیه داری میزنید که این مثلا مال امامی و فلانه. این فضا که اینها درگیر نبودند، این نمیشناختند، از اینا نمیپذیرفتند، مشاور حکومت نبودند، دخیل در امر حکومت نبودند، در تقیه سفری بودند، اینا بی تأثیر نیست نسبت به این نکته ای که اینا حاکم عادل را به امام معصوم تلقی کنند و در اصل غیبت نیارند، و باز هم بی تأثیر نیست که اینها شاید میخواستن حاکمان موجود رو به چالش بکشند، اینا ولایت ندارن، اینا حکومت ندارن، اینا نباید زیرشون، زیر مجموعه اینها توی جهاد قرار گرفت. این نکته سر جا خودش. یه نکته دیگه اساسی تر بگم، و اون این که اصلا من چرا رفتم وارد، شما آقا میگن طبق روال فقه شما یه عبارت رو بخون، این عبارت رو از لازمت تحلیل کن، چه کار داری به اینکه این آدم کجا زندگی میکرد، اینا با کدوم حاکم بود، فضاش چی بود، زمانش چی بود، زمینش چی بود، به اینا چه کار داریم؟ آقای فقه، آقای فقه بیاد نگاه کنه متن رو، متن رو بگه دارد دارد یا ندارد و سلام، که خیلی هم همین جوری تعبیر میکنه، یعنی چه روایت رو چه عبارت رو همین ناظر به فهم عبارت معنا میکنند. و حال اینکه اگر یک متن رو شما جز به واسطه اون زمینه و زمانه و اختزاعات و شرایط و اگر بغیر از اون معنا کنیم، متن قابل فهم نیست اصلا، یه فهم بسیط غیر قابل اعتماد ازش حاصل میشه. لذا تو روایات ما امام میگه انتم افقه الناس، یه چنین تعبیری، اذ انتم تعرفون معانی کلامنا، میفهمید چی داریم میگیم، نه به معنای که کلام ما رو میاد بررسی میکنید که حالا اینجا مثلا ادبیاتش اینه یا نیست، میگه میفهمید ما حرف حسابمون چیه، به کجا داریم میزنیم، کی داریم چی میگیم. و بعد از مرحوم آی بروجردی معروفی که ایشون بعد رو میگفتن، البته به این معنای که الان میگم نه، گفتن ایشون توی فقه بیشتر تاریخ میگه تا فقه بگه، اصلا بهشون این چیزایی که ایشون رو چه بسا مطلق میگفتن یا متهم میکردن، میگفتن که تاریخ داره میگه، خیلی فقه نیست. و فکر میکنم مرحوم امام مستند باشه اگه اشتباه نکنم، میگفتن کسی درس آقای بروجردی مثلا اگه طلبه مثلا درس خونده ای باشه 3 سال 4 سال بره مجتهده، اون روش استنباط آقای بروجردی یه بخشش متفاوته نسبت به وضعیت روششناسی مصطلح و رایج امروزیه، که اون روش به عنوان مکتب قوم مشهوره و امام هم تو فضای مکتب آقای بروجردی مکتب قوم مشهور و جا افتاده است، اما آن چیزی که حالا رایج و جاریه عمدتاً مکتب نجفه، همین دلالت و نمیدونم صدور و جهت صدور و همینا، که اگر این باشه طبیعتاً متفاوته دیگه. الان اونی که من دارم عرض میکنم، دارم بر اساس منطق مکتب قوم و مکتب آقای بروجردی و فهم یک عبارت و روایت ناظر به مسئله زمان خودش، معضله زمان خودش، اون شرایط حاکم بر زمانه خودش، اگه اینو نگاه و تأمل کنی معلوم میشه چرا این حرف رو زده. به عبارت دیگرتر، اگه من جای ابوالصلاح حلبی بودم تو اون زمان داشتم فقاهت می کردم، می دیدم که جامعه اسلامی در معرض دعوای جدی بین اسلام و کفره، اسلام در معرض تهدیده، امپراتوری روم داره مثلا فرض کنید که فشار میاره، چه کار میکردیم؟ گفتیم نه، جنگ و جهاد باید تابع حضور معصوم باشد. میخواد داره میره، مگه میتونه غیر از این حکم بکنی؟ آره، این یه نکته مهمه که آیا این زمان خودش فهم اینها از این کار جهاد یا دفاعه. تو تعابیر آقای ابوالصلاح علوی دو تا تعبیر جهاد و دفاع اومده و گویا ایشون جهاد رو از دفاع تفکیک میکنه و جهاد را هم به حاکم واگذار میکنه، میگه دفاع که هیچی. البته در اونجا استدلالی که برای دفاع میکنه اونم باز برای خودش در نوع خودش قابل تأمله که آیا اون اصلا جهاد یا دفاعه. لذا میخوام بگم نوع فهم عبارت یک فرد را ناظر به این که این شخص نزدیک حکومت بود، مقبول حکومت بود، معتمد حکومت بود، اقتدار حکومتی داشت، لااقل از او میپذیرفتند، این حرف را از، یا مثلا شیخ مفید هم همینه، شیخ مفید در زمان آل بویه ایشون یک اقتدار داشت، ازش میپذیرفتند، یک کرسی وسیع شیعه و سنیه داشت و اون جایگاهش به گونه‌ای بود که آل بویه کاملا احترام میکردن، تمکین میکردن، ملتزم میشدن، مشورت میگرفتند. این غیر از مرحوم شیخ طوسیه که توی نجف از بغداد به تعبیر فرار کرده، چون دیگه اونجا بسیاری از شیعان رو سلجوقی ها کشتن، کتابخونه مرحوم شیخ طوسی رو آتیش زدن، فضا رو براش ناامن کردن، سنی های اونجا غلبه کردن، چون دیگه عملا رفت توی نجف به عنوان یک مزار و یک زیارتگاه و حتی ظاهرا روستایی هم حتی میگن نبوده. خب حالا مرحوم شیخ طوسیه تو این وضعیتی که مرتبط نیست، اصلا درگیری با بحث حکومت نداره، با جهاد نداره، بعد این جایی که اصلا ازش پذیرفته شده نیست، با یه چند تا طلبه ها نشستن دارن بحث میکنن، خب این عبارت رو از اون مرحوم شیخ طوسی با عبارت از مرحوم شیخ مفید اصلا این قابل مقایسه نیست. یعنی زمین و زمینه و زمانه و شرایط و اختزاعات و اینا رو اگر لحاظ کنیم شاید این عبارت خیلی قابل فهم تر باشه، تا اینکه نه ما چه کار داریم که کیه، کجای، چی جوری، عبارت رو میخوام بخونم عبارت منظورش اینه یا نیست. و این نوع نگاه به نظر نکته مهمی است، چه در فهم روایت، چه در فهم روایات و اون فضای کلی حاکم بر بحث جهاد و جهاد ابتدایی در عصر غیبت. تو برخی از تعابیر هم گفتن که مرحوم حلبی جانشین مرحوم سید مرتضی بود توی منطقه حلب، یعنی سید مرتضی خب تو فضای حاکمیت آل بویه است، مادی اقتداری دارد، انگار این یک جایگاه اجتماعی به نیابی هم دارد، باز آن این جد بی تأثیر نیست. نه 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 نایبش نه، این عبارت ان حلبی و هو خلیفۃ السید المرتضی فی البلاد الحلبیه فی فصل الجهاد و احکامی من کتاب الکافی عطا به کلمات، شاید این عطا اگه بالاتر می بردم اینقدر اون عبارت گویاتر می شد. یه سری عباراتی رو آورده توی بس جهاد از کتاب الکافی فی الفقه که فضلا علی انه لم یظهر منه تقید الجهاد به حضور الامام المعصوم، حالا چه فارغ از این که اصلا به امام معصوم کاری نداره و داره به تعبیری یه چیز فراگیری تر از اون رو میگه، بل ظاهر و کلامه عدم و تقید الجهاد به نائب الامام و منتسب و منتسب او فی امر الجهاد، حتی فقیه هم نه، منصوب هم و خاصش هم نه، بل فوض امر الجهاد الی من یقیمه، هر کسی که جهاد رو اقامه می کند، البته هر کسی که جهاد رو اقامه می کند وفقا لمعایر الاسلام، بر اساس معیارهای اسلامی انجام می دهد، کما منع عن الحضور فی الجهاد اذا اقام او به دواء الضلال، اگر نه رفته سراغ پول جمع کردن و رفته سراغ غنیمت و کشورگشایی و اینا رو ولش کن، اما اگر نبود به مقدار معیار اسلامی دادن سراغش بره. اما عبارت به اعتبار تقویت جانب زلال، یعنی موضوعیتی نداره که من پایین‌تر اشاره میکنم که اصلا مسئله این که یک کسی معصوم باشد یا نباشد، این کسی که منصوب از جانب امام باشد یا نباشد چه اتفاقی میفته. حالا من اگر منصوب باشم، حالا مثلا میگم ممکنه شما بشی منصوب امام، بعد یک فقیه باشی که این فقیهش بشه بعد انگلیسی آمریکایی، خب چه فرق میکنه؟ بگیم فقها منصوبند، من کارش درستی انجام میده. یا مراد اینه که نه، اگر بر اساس معیارهای اسلامی بود، یه نکته ایست دیگه، آیا سن توی ولایت فقیه هم هست دیگه، توی ولایت فقیه آیا فقیه باید متصف به وصف عدالت باشد که نتیجتاً عدالت ورزی می کند، یا نه مهم نیست که متصف باشد به وصف عدالت، مهمه که عدالت ورزی بکند. مثلا میگن آقا حاکم باید عادل باشد، عدالت ورزی کند، کی؟ حاکم سلطان عادل، زمان پیامبر میگفت سلطان عادل چی بود میگفتن؟ آقای حاکم سلطان عادل زمان پیامبر تعریف داره که خسرو این تعبیر پیام الملک العادل داره تعبیر توی حتی میگن اطمان جعلی از توی تعبیر پیامبر ولد تو فی زمن الملک العادل تعبیر یه تعبیر روایت ما داره دیگه که از پیامبر معروفه که ولد تو فی زمن الملک العادل، اونجا این تعبیر به رو تعبیر نه اون زمان اون شاید مراد این عادل نیست، اما یه تعبیر توی روایات داره که حالا مهم نیست که اونجا عدالت فارغ از اوصاف فارغ از جایگاه، یعنی رفتارهای عادلانه داشتن، حالا میخواد عادل باشد یا نباشد. جامعه امروز ما، قوانین اساسی جوامع امروز ما اینجوری میگه، میگه چه فرق میکنه میخواد رئیس جمهور بشود ترامپ، میخواد بشه اوباما، میخواد بشه امام خمینی، چه فرق میکنه؟ مهم اینه که باید بر اساس قانون اساسی رفتار کند. آره دیگه، غلط اینه که خودش هرچی از فاعله، چیکار به خودش داریم؟ از لحاظ رفتاری و فعلی توی جامعه عدالت داشته باشه. چرا؟ چون قانون میگوید عدالت فرض است. تموم شد. حالا چه فرق میکنه که شما قبلش وصف عدالت رو براش فرض بکنی یا نکنی؟ حتی اونا اینجوری میگن وصف عدالت مگه قابل احرازه؟ عدالت یک امر باطنیه، یک امر نفسانیه، یک کجا خودشو نشون میده؟ اگه من عدالت ورزی کردم، پس عدالت نفس الامری نفسانی باطنی به کار نمیاد. حتی امروزه اینجوری میگن، البته ما باش موافق نیستیم، ما اون چون عدالت به معنای در قبال، حالا این وارد بحث دیگه نشم من، اما آن چیزی در بحث عدالت شیعه میگوید و انگار هم درست میگوید، عدالت رو در مقابل ظلم نمیگیرد، عدالت در قبال جور میگیره. فرقش چیه؟ عدالت در قبال جور و عدالت در قبال ظلم. ما توی فقه ما نه شرک نه، از قدیم الایام فقه ما میگوید حاکم باید یا عادل باشد یا، میگن حاکم یا عادل یا چیه؟ میگن جائره، نمیگن ظالمه. حاکم یا عادل یا جائره. حاکم عادل یعنی منصوبه، یعنی مشروعه. حاکم جائر یعنی غیر مشروعه. مراد از جور یعنی عدل در قبال جور، غیر از عدل در قبال ظلمه. عدل در قبال ظلم یعنی این که من رفتار عادلانه دارم، رفتار ظالمانه دارم. من تبعیض نمی کنم، در ظلم یعنی تبعیض می کنم. اینجا بدون علت کتک نمی زنم، اونجا بدون علت کتک می زنم. این میشه ظلم و عدل. اما عدل در مقابل جور، عدل یعنی وضع و شیفی موضعه، یعنی این آدم حاکم سر جا خودشه، یعنی به حق سر حاکمیتشه، یعنی مشروعه. حاکم جائر جور در قبال مخالف عدل، یعنی وضع و شیفی غیر موضعه، یعنی این جایگاه مناسب این نیست، یعنی محق در حاکمیت نیست، یعنی جائره. لذا آقایون فرق میگذارند، البته این ظاهرا تو تصریحاتشون نیست، اما فرق میگذارند طبق عباراتشون بین حاکم عادل و حاکم ظالم و حاکم جائر. حاکم جائر اون ربع فاعلیه، حاکم ظالم ربع فعلیه. حالا بحثش به خودمون برمیگرده که اینجا آیا به یک کسی جهاد واگذار کنی؟ هر کی میخواد باشه باشه، یعنی جائر هست اما عادله. جائر یعنی منصبش جوره، رفتارش به عدالته. این تفکیک رو قائل بشیم، حالا میتونیم جهاد را به حاکم عادل بسپاریم که جائره یا نه؟ انگار مرحوم ابوالصلاح علوی میخواد بگه میتوان به حاکم جائر عادل سپرد. حالا اگه حاکم جائر عادل رو پارادوکس ندونید، که نکته که من گفتم بر اساس اون منطق حاکم جائر می تواند عادل باشد، اما عدالت در قبال جور نه، عبارت عدالت در قبال ظلم. جائر است یعنی نامشروع است، اما در این حال رفتار عادلانه داره، رفتارش ظالمانه نیست، رفتارش منطبق بر معیارهای اسلامیه، ولی اینکه منصوب نیست چون فقیه نیست. آره، یعنی لااقل در بحث جهاد ظالمانه نیست، در بحث جهاد بر اساس اون اهداف و غایات مثلا میخواد کار رو انجام بده. اگر قائل به این شدیم میشه حرف کتاب کافی رو موجه بدونیم، ولی اگر ندونیم معلوم نیست که بهش بخوایم تن بدیم. یجب، عبارت ایشون، یجب جهاد و کل من الکفار و المحاربین من الفساق عقوبتن علا ما سلفه من کفری او فسقه. جهاد کافر و محارب، محارب تکلیفش معلومه، محارب یعنی مقوله حرب، یعنی در مقام جنگ، در مقام جنگ کسی که جنگ میکنه چیکار میکنه؟ باش میجنگه، اون دفاعه. محارب کسی که حرب کرده شمشیر میکشه برای در مقابلش باید بجنگیم و اون میشه فرض کنید که ای بابا این رفت این نمیدونم چه عبارت رو نه او جان الان تو ذهنم که چرا این تو ذهنم دارم مرور میکنم چرا اینجور شد باید وقتی درش بیارم نمیفهمم چرا باید این که طبق روال نباید این کار میکردم حالا اما عبارت عقوبتا الا ما سلفا من کفرهی او فسقه مسئله عمدتا سر محاربین نیست. محارب خب حرب در مقام جنگ، در جنگ هم که خب نقطه دفاع و تهدید و فلانه، اما جهاد و کل من الکفار وقتی کفار انگار به نظر میاد برای جنگ با کفره، نه جنگ با عدو، نه جنگ با دشمن. خب حالا چرا این کار انجام بده؟ یجب جهاد و کل من الکفار عقوبتن علا ما سلف من کفره، چون کافره. این عبارت ازش برمیاد که این جهاد ابتداییه، یعنی جهاد علیه کفر، نه جهاد علیه عدو که دشمن باشه در مقام جنگه. حالا محارب رو به معنای فاسق گرفته، محارب کسیه که داخلیه داره با حاکم اسلامی می جنگه، اون سر جا خودش. عقوبتن علا ما سلف من کفری او فسقه و منعن لهو من الاستمرار علا مثلی بالقهر و الاسترار، یا اینکه من میرم اونا رو عقوبت میکنم و تنبیه میکنم، جنگ میکنم، از بین میبرمشون، تنبیه میکنم کافر رو به خاطر کفرش، تنبیه میکنم محارب رو به خاطر محاربه بودن و فسقش، یا تنبیه میکنم، یا لاقلش اینه که جلوی استمرارش رو میگیرم، نمیذارم جنگ به داخل کشور سرایت کنه. بلغه و الاسترار، البته نکته اینجاست، به شرط وجود دائن الی، یک کسی یک مردم رو دعوت کنه به جنگ با کفار، به جنگ با محارب، هر کی وجود دائن، یه دعوت کننده ای. البته هر دایی نه، به دائن الی یعلم او یظن من حالهی، همینقدر بدونه این آدم یا علم داره یا نه، میدونه دیگه که من حالی از سیر فل جهاد به حکم الله. حالا این عبارت رو نسخه بدل آوردن، گفتن سیر یا سیره یا سیرورت، فرق نمیکنه، مدعا معلومه دیگه که این آدم یا حرکت میکند برای جهاد به غرض غایات الهی، یا سیرش اینه یا به این سمت میره. فلجهاد به حکم الله، فلجهاد به حکم الله، لکل من وصفنا من المحاربین و فلان، هر کس که میخواد باش به جنگه میره بی جنگه به شب بر اساس اون موازین الهی. و این کانت دایی الهی غیر من ذکرنا، اگر نه دایی این گونه نبود، دایی هر کی هست هست، اما قصد و غرضش اون سیرورت در حکم الله نیست، میخواد بره پول جمع کنه، دنیا جمع کنه، میخواد بره کشور گشایی کنه. و این کانت دایی الهی غیر من ذکرنا وجبت تخلف عن، آقا نباید توی سپاهش بری، البته مع الاختیار بتونی نرو. فعین خیف جانب هو، اگه نه اون پدر سباشر در میاره، جازن نفور و معهو، بازم میتونی کنارش بری، اما قرض این نیست که اونو حمایت کنیم، جازن لنصرت دین دونهو، اگر دین رو به واسطه این تقویت میکنی میتونی بری، نه اگه اونو تقویت کنی. خب این قسمت عمدتا جهاده، جهاد ابتداییه، چون بحث کافر و کفر و عقوبتا علی کفرهی و ایناست. دوباره میاد دو بحث جهاد دفاعی، ثم ذکر الجهاد الدفاعی ثم قال و خالف الثانی الاول، جا جهاد دفاعی با جهاد ابتدایی. لأن الاول جهاد مبتدئن، اول جهاد ابتداییه. وقف فرض النصرت فیهم علا داء الحق، مجدد دارم رو تکرارش میکنم. چرا من برم سراغش؟ بخاطر این کسی که دعوت به حق میکنه، حالا هرکی میخواد باشه باشه، متوقف هست وجوب حمایت بر این داعی به حق، اون کسی که متصدی جهاده بخواد یه داعی حقه. حالا چرا باید برم ازش حمایت کنم؟ لوجوب معونتهی، بخاطر اینکه اعانه بر حق است، اعانه بر حقم جایزه یا واجبه. دون دائر دلال، برخلاف کسی که دعوت به گمراهی میکند، جهاد میکنه اما بخاطر پول و بخاطر کشورگشایی و بخاطر قدرت خودش و فلان، در اونجا نباید کمک کنم لوجوب خذلانه، چون مسئله این است که باید اون رو خارش کنم، اون رو ذلیلش کنم. جان؟ آره، که یا رها کنم یا برم حتی نه ضرر بهش بزنم، حتی خارش بکنم. جان؟ خذلان با ترک فرق میکنه. خذلان به معنای تضعیف کردن، یه قدری او رو خار کردن، یعنی شاید لازمش ترکه، ولی این به معنی ترک نیست. حالا مهم نیست. و حال الجهاد الثانی به خلاف ذلک، اما جهاد دفاعی با جهاد اولی فرق میکنه. چرا؟ جالب اینجا وقتی داره میگه، باز این قایاته به اون قایاته برمیگرده، لتعلقی به نصرت الاسلام، غرض از جهاد دفاعی هم نصرت اسلام فرض میکنه. البته غرض از جهاد دفاعی هم نصرت اسلام هست، اما بیش از این که جهاد نصرت اسلام باشد، این که آدم باید جامعه رو حفظ کنه، تهدید رو از بین ببره، دفع شر دشمن بکنه. وقتی میریم سراغ این که مسئله نصرت اسلامه، اینایی که من میخوام بگم اون نکته مرحوم حلبی توی زمان خودش قدی خودش نشون میده، که اصلا ایشون با اینا درگیر بود، لتعلقی به نصرت الاسلام و دفع العدو عن دار الایمان. این عدو خودش نشون میده که مسئله دفاعه، چون دشمنه. و باز هم اینجا این نکته مهمه، دفع العدو عن دار الایمان، نمیگه دار الاسلام، یعنی باز هم در اونجا شأن شیعی رو داره مراعات میکنه، انگار حاکمیت اونجا یک میل شیعی داره، تمایل شیعی داره، ولی میگه از دار الاسلام رو دفعش بکنه. اینایی که میخوام بگم قرائن نیست که به ذهن میاد که این نکته که ایشون گفته، شو میگه لعنه ان لم يدفع العدو، اگه شما دشمن رو دفع نکنیم، حالا شما تطبیق کن تو زمان خودش، اگر امپراتوری بیزانس رو دفع نکنی، اگر مسیح رو دفع نکنی چی میشه؟ در اصل حق، حق مندرس میشه، حق به هم میخوره. و قلب علا دار الایمان، دار الاسلام باز نه، و ظهرت به هم کلمت الکفر، و اون منطق کفر هم طبیعتا ظهور پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه و عملا اون غالب میشه. این عبارت رو که ایشون اوورده ذیل دعوت کننده به حق، نه امام، نه منصوب امام، نه فقیه، لذا برده سراغ معیار. معیار شرکت در جهاد تنبیه کافره یا فاسقه یا بازداشتنشه، توی جهاد دفاعی هم همینطوره. از دفاع آره، حاکم حق نداده، اما میدونه که اگه من برم یعنی اصل اگه به نصرت دین برن بازم میگه جایزه. حاکم جوار آره قطعا حاکم، یعنی حاکم وقتی میگه اون حاکمی که دعوت به عقل میکند منظور حاکم عادل نیست، ولی اگه بود که بحثی نداشتیم که. این که میگه اگه رفتی اونجا مجبور شدی بری اشکال نداره، اما اگه مجبور نشدی نرو، حتی اگه مجبورم شدی به نیت نصرت دین برو، نصرت خودش نری، این معلوم حاکمه یا حاکم منصوب مشروع نیست، اما دعوت به حق میکنه. حالا آیا میتوانیم جهادو بهش بسپاریم یا نه؟ لذت میبرم این نکته ایشون یه نکته مهمه که آیا ملاکو بچسبیم یا حاکمو بچسبیم. آیا این امر ازش برمیاد که یک امر حکومتیه و فقه حکومتیه که تفویض کرده بون حاکم زمان خودش و یه قضیه شخصی ناظر به زمان خودشه، یا نه یه قضیه حقیقیه تابع زمانهای مختلفه؟ این از عبارت باید فهم کنیم. اما قدر متیقن اگه زمان صدور این عبارت رو بفهمیم به ایشون ناظر به چه چیزی این حرف رو زده، یه قضیه فهم عبارت برامون ساده تر میشه. حالا عبارت توضیحش رو اینش بزنیم برای جلسه بعدتر، چون من تقریبا هم مفصل نوشتم و هم الان عملا هم نمیرسیم. حالا تعمل کنید، شما تو همین عبارت هم خودتون هم تعمل بکنید، به این که اگر وقت کردید به زمین و زمانه خود علوی رو نگاه بکنید و شأن نزولش، اون نکته ای که آقای نیازعلی گفته که جای واقعا جای تعمل داره که آیا واقعا متأثر از استادش است در بحث حاکم جائر که ملاک جور و عدل نباشد، ملاک اون غایته باشد. اینم با تو حوزه تاثیرپذیریش هم ترجمه خودش مهمه. حالا نگاه کنید، صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.